خب حسین آقای کربلایی طاهره عزیز، در خدمت شما هستیم که نکات شما رو هم در این قسمت بشنویم.
همطور که گفتم تبلیغات انقدر موضوع بزرگ و تو در توی هستش که هی مباحث مختلفه و در هر بخش خیلی خوبه که ما به همه اینها امیدوارم برسیم و بپردازیم. یه موضوعی که همیشه من خودم دغدغم هست و بهش فکر میکنم این که آیا لزوماً اگر ما یک مجموعه ای رو زیاد ازش دیدیم و شنیدیم آن کار کار قوی هست و کار خوبی هست یا خیر؟ یه موردش که همون مدل رکورد زنی ها و رکورد شکنی ها که در اولین قسمت چند میلیون دقیقه بود که خانم مؤذن هم بهش اشاره کرد، آیا این واقعا ملاک بینه که اون کار کار خوبیه که حالا خب طرفنتانی خاص خودش رو داره؟ این یه مدل تبلیغات. تبلیغات دیگر هم که گفتیم که حالا حقوق و در نهایت همه اینها موضوع بحثمون حقوق مخاطب هست دیگه. در نهایت میخوام بگیم که آقا ما نباید مخاطب رو اذیت بکنیم با تبلیغات
مازاد
یا تبلیغات گول زننده یا قلف کردن به قول معروف، هرچند که خب فیلمساز هم حقوقی دارن. و مثلا یه کوتاه بخوام اشاره بکنم اینکه آثاری که در شبکه نمایشخانگی پخش میشه نرن عزیزان از کانال هایی که در فضای مجازی هستن به صورت رایگان تماشا بکنن، اینم جزء حقوق عزیزان هست که میسازن. حالا ما الان موضوع بحثمون اون نیست،
چون اون برگردن به اون بحث حق کپی رایت.
بله حق کپی رایت که حالا الان موضوع برنامه ما نیست. یه مدل دیگه از تبلیغات که این روزها خیلی شاهدش هستیم اینه که میبینیم یهو خیلی تو فضای مجازی ما تیکه هایی از یک فیلم رو میبینیم، یهو میبینیم که آقا یه فیلمی هی داره دیالوگاش به سبک‌های مختلف توی صفحاتی که دنبال کننده های خیلی زیادی دارن پخش میشه، دیده میشه، یهو یه موجی را میفته در مورد یه مجموعه ای و تون به تون اون دیالوگ‌هایی که بین مثلا دو تا شخصیتی که چهره هم هستن پخش میشه، زیرنویس میخوره، افکت‌های جذاب میاد و این موج به را میفته که مخاطب میگه چقدر حتما فیلم خوبیه. یا مثلا یهو میبینیم یه موجی را میفته تو همه خیابونا بیلبورد بزرگ یه کاری رو ما میبینیم با حضور چهره های درخشان سینما و تلویزیون و شبکه نمایش خانگی، بعد میری نگاه میکنی میبینی لزوما نه کاره اونجوری که توی فضای مجازی ما دیدیم خیلی پخش شده بود اونقدر قوی نیست، یا اونقدری که ما تو بنر را خوشاب و رنگ و قشنگ دیدیمش واقعا شاید
یه تیکه ها رو وایرال کردن.
آره بعد میدیم میدیم داستان چیه. نه نمیخوام بگم
مخاطب همراه.
آره نمیخوام بگم همشون اینجوری ها، نه قطعا همه اینجوری نیست، ولی ما داریم اون تعدادی که این کارو میکنن میگیم دیگه. میدیم میبینیم مثلا از توی 60 دقیقه یا مثلا از توی 3 قسمت یه تیکه داشته یه دیالوگ مخاطب پسندی به این دو تا شخصیت، همون یه تیکه مثلا 1 دقیقه‌ای رو برمی‌دارن پخشش میکنن، میکنن بنر، میکنن فیلمای کوتاه و توی فضای مجازی، بعد مخاطب میگه حتما این انقدر جذابه، بقیه‌اش هم همین جوریه دیگه. حالا درسته که مخاطب نهایتا یکی دو قسمتش رو میبینه، یعنی بس از یکی دو سه قسمت میفهمه که نه اونجوری که میگفتن جذاب نیست. آره ولی خب فکر میکنم برای اون آدم همین 3-4 قسمت هم بتونه مخاطب رو بکشونه به بخشی از اون هدف رسیده. و چیز دیگه هم که هست اینه که مخاطب وقتی این موج رو میبینه و میبینه همه جا دارن درباره صحبت میکنن به خودش میگه خب شاید در ادامه خوب بشه، ناخودآگاه میبینی اصلا تا پایان این مجموعه میره. من به نظرم اساسا این مدل تبلیغ کردن و گمراه کردن مخاطب من به شخصه فکر میکنم کار درستی نباشه،
مثلا خلاف شرعه،
مثلا قشنگ نیست دیگه. اگه میخوای تبلیغ بکنی بیا همه تیکه ها رو بذار دیگه، بیا تیکه هایی که به نظر ضعیفم هست، خودت که میدونی چی ساختی دیگه، خودت که میدونی فیلمه اون درون مایه‌ای که تو داری نشون میدی با این زرق و برق و با این حجم از اغراق رو نداره واقعا، پس نه یا اینجوری نشونش بده. چرا؟ چون اون مخاطب قراره یک حجم اینترنتی رو مصرف بکنه، قراره یک اشتراکی رو بخره و قراره یک پولی از جیب یک مخاطب بره. وقتی که این حجم فراگیری تبلیغات رو حالا چه در فضای مجازی چه در بیلبورد ها روی خیابان ها میبینین ناخودآگاه تعقیب میشه. مثلا خانم مؤذن اشاره کرد برای اون مجموعه که چاقوی خونی با هوش مصنوعی اتفاق افتاده بود، خب این کنجکاویه، میبینی مخاطب کنجکاو، علاوه بر این که به نظر مثلا درستم نیست و میتونه دلخراش هم باشه همچین مدل تبلیغاتی، گول زننده است و کنجکاوی رو برمی‌انگیزه، مخاطب میگه این چیه داستانش و اینا، میره بعد میبینه واقعا یه همچین اتفاقی نیفتاده. فکر میکنم این یه بخشی از سابقاتی که من باش خیلی موافق نیستم.
بسیار عالی، ممنون از محبتتون. خب من یه سری نکات رو در قسمت قبلی بیان کردم و متولیان امر رو در قسمت قبلی بیان کردم که حالا مخاطبین اگر امکان پذیر بود رو دعوت میکنم حتما این بخش رو گوش بکنن، چون نمیخوام تکرارش بکنم و وقت مخاطبین رو بیشتر از این بگیرم. ساترا به عنوان یک نهاد تنظیمگر در حوزه‌های مختلف حتی مجوز اکران تبلیغات عمومی رو ساترا میده که اونجا اجازه میده که این تبلیغات عمومی برای این محتوا انجام شود و اونجا وارد میشن، خب از وزارت ارشاد مجوز تبلیغات عمومی رو میگیرن و به حالا کانون‌های آگهی تبلیغات که در سطح شهر بیلبورد ها رو دارن میرن سفارش میدن و تو اون کمپین تبلیغاتی وارد میشن و محتوای خودشون رو به تبلیغ میذارن. اما یک بحثی رو که الان داریم، یکی از مهمترین حالا تأثیراتی که الان تو جامعه متاسفانه در حال پخشه، بحث این که انقدر حجم تبلیغات، حالا حجبه بگیم اینجوری وارده، تبلیغات زیاد شده، مخاطبین دیگه یه وقتایی گم میکنن. یکی از سریال های پر مخاطب بود در فصل دوم، شما نگاه کردید سر دوربین برمیگشت در هر پلانی یک بیلبوردی رو نشون میداد که یک تبلیغاتی روش بود.
کردم بهش دقیقاً.
خب میگید مخاطب، مخاطبین امروز ما مخاطبین فهیمی هستند که متوجه میشوند. مخاطبین دنبال داستانن، نه اینکه اونا اگه قرار باشه یک کار تبلیغاتی ببینن، ما میگیم خب یک کار شوی تبلیغاتی رو ببینید، دستبندی ها که تعریف داره. ولی اگر قرار شما هزینه میدید، احقاق حقوق مخاطب انجام میشود و قرار یک داستان رو ببینه و اون داستان رو نمیده، جاش میاد یک سری تبلیغات میبینه، خب هم از نظر شرعی، هم از نظر عرفی، هم از نظر قانونی ایراد داره. اینجا ساترا اومده سامانه رو به حالا درگاه خودش اضافه کرده تحت عنوان، اگر اشتباه نکنم کلمش رو، تبلیغات، حالا دیگه پسفند و پیشفندی هم داره که از اونجا درگاه وصل به درگاه ملی مجوزها، از اونجا باید حتما برای تبلیغات درون فیلم ها از اونجا مجوز بگیرن. خب این بخش همون تنظیمگری است دیگه که الان ساترا تونسته به اون بخش نظارتگری خودش و از طریق اون سامانه‌ای که ایجاد کرده، سامانه پایش و نظارت مردمی یا اصطلاحاً ساپرا، بتونه همه این نکاتی رو که مردم دارن، من این نکات رو بیان میکنم که مردم عزیز، مخاطبین عزیز، اگر نسبت به هر پلتفرمی، نسبت به هر رسانه‌ای نکاتی رو دارن، حتما توی سامانه‌های پایش و نظارتی وارد شن. هر ایرادی رو میبینن، چه از نظر محتوایی چه از نظر تبلیغاتی، بیان میکنن. ما یک محتوایی رو داشتیم، احتمال خوبه که برای مخاطبین عزیز خودمون تو برنامه کافه نقد من بیان بکنم، یک تبلیغی رو داشتیم، یک تبلیغی از یکی از حالا ابزارهایی رو داشتیم که جایز تبلیغات نبود که به صورت رسانه اون تیپی بهش بررسی بشه در یکی از پلتفرم‌ها و یا همون رسانه‌های سکوهای برتر. این تبلیغ اصلا تبلیغ خوبی نبود که بخوان اون تیپی بهش برنامه‌ریزی بکنن و بهش بها بدن. خیلی از مخاطبین قبل از دیدن، چون علاقه داشتن اون سریال رو برن ببینن، اصلا محتوای تبلیغات رو متوجه نشدن، ولی یک بخشی از مخاطبین که متوجه اون محتوای تبلیغاتی شده بودن تو سامانه ساپرا اومده بودن گزارش داده بودن به ساترا که این تبلیغی که الان قبل از این فیلمه، این ایرادات بهش وارده و اون ایرادات هم کاملا ایرادات درستی بود. برای اینکه از طریق حالا بخش نظارتی ساترا اون تبلیغ دیده شد و این قوانین اصلاح شد در ساترا، اون تبلیغ هم حذف شد و خوب خدا رو شکر نکنید بازخورده، اینقدر بازخورده خوبی بوده برای مخاطب.
چقدر خوب شد که اینو تعریف کردیم. چرا؟ چون خودت هم میدونی منم میدونم که خیلی ها میان به ما میگن که مثلا ما بریم نظرمونو تو فلان سامانه یا فلان شماره بگیم که چی، نه کسی میخونه نه کسی اهمیت میده. الان با این چیزی که شما تعریف کردی حداقل شنونده های کافه نفت که همراه ما هستن، بله، این براشون مطمئن شد که اگر موردی رو دیدن و برن تذکر بدن و یادداشت بکنن هم خوانده میشود و اگر به جا باشه اعمال هم میشود،
اعمال میشود. و خیلی نکات این تیپی تا الان تو سامانه ساپرا بابت محتواها هم حتی داره میاد و جز الان جزو الزامات در ساترا قرار گرفته که هر رسانه‌ای مجوز بخواهد بگیرد، مجوز فعالیت بگیرد، حتما باید درگاه ساپرا رو زیر محتواهاش داشته باشه که بتونه تمام این ایرادات رو به بخش صیانت از مخاطب اونجا اعلام کنه که اینجا بتونن مخاطب برن ببینن. ما داریم در بحث احقاق حقوق مخاطب داریم صحبت میکنیم. خب از جمله مباحثی که داریم در حوزه تبلیغات داریم صحبت میکنیم، الان انقدر فراگیر شده این حوزه تبلیغاتی، داریم تو این برنامه بهش اشاره داریم میکنیم و یکی از برنامه همون اختصاص دادیم در حوزه تبلیغات و کمپین های تبلیغاتی که برای سریال های شبکه نمایش خانگیه. خب یه رفت و برگشت کوتاهی خواهیم داشت و در ادامه نکاتی که سرکار خانم مؤذن بزرگوار دارن رو پذیرا خواهیم. با کافه نقد همراه باشید.
کافه نقد.
مجدداً سلام عرض میکنم به 14 قسمت از برنامه کافه نقد خوش آمدید. ما در 14 قسمت از برنامه کافه نقد به بحث تبلیغات در حوزه شبکه نمایش خانگی پرداختیم، مباحث مهمی رو بررسی کردیم و بحث تنظیمگری اجتماعی رو که توسط ساترا در حال انجام و بخش مهمی رو که بهش اشاره کردیم، مباحثی بود که در حوزه تقسیم وظایف و نظارت بر شبکه‌های تبلیغاتی بود رو در قسمت‌های قبلی بیان کردیم. در این قسمت از برنامه‌مون خب نکاتی رو که آقای حسین کربلایی طاهر عزیز بیان کردن در حوزه تبلیغات رو شنیدیم، پذیرا بودیم. نکاتی رو هم که سرکار خانم مؤذن می‌خوایم بشنویم ازشون که بدونیم چه باید کرد، چه پیشنهاداتی رو دارن و خلأهایی که در حوزه تبلیغات وجود داره رو از زبان ایشون برای شما پذیرا باشیم. خب سرکار خانم مؤذن عزیز در خدمت شما هم هستیم.
از خلأ شما گفتین، فکر میکنم خب بیشتر این تبلیغاتی که حالا داریم در موردش صحبت میکنیم، تبلیغاتی که به نوعی گمراه کننده است یا به عنوان شگرد بیشتر داریم ازش استفاده میکنیم، تبلیغاتیه که اون خلاقیت لازم، یعنی اون حتما تبلیغ خلاقانه خیلی خوبه، ولی اینها بیشتر دارن به سمت یک نوع گاهی کلاهبرداری میرن. حالا کلاهبرداری نه به معنای مرسومش، ولی در حوزه خودش دیگه. وقتی مثلا یک تک سکانسی میبینیم که حتی توی فیلم اصلی، تو سریال اصلی اصلا وجود هم نداره، یعنی یک کم فروشی داره اتفاق میفته. درسته. یعنی چیزی رو داره برای تو عرضه میکنه که اساسا اون اصلا وجود هم نداره در حالا قصه اصلی، در داستان اصلی، در تم اصلی یک سریال. این یک کم فروشیه. یا یه چیزی که خیلی این چند وقته من توی ریالیتی شوها دارم میبینم، توی کارهایی که حالا به عنوان ریالیتی شو معروفن، اسم هم حالا نخوام بیارم، یک صحنه، یک دیالوگی از اینها منتشر میشه، قاعدتاً که حتما تبلیغات میره سراغ بهترین و جذابترین بخش یک محتوا، ولی یه چیزی منتشر میشه که تو احساس میکنی که واو اون کاره چقدر خوبه، چقدر خنده داره، چقدر جذابه، ولی خود رئالیتی شو رو که میبینی هیچ جذابیتی برات نداره و انگار کلن ما در یک چرخه باطلی از تبلیغات مختلف محصور شدیم که همه اینها فقط داره صرفا مخاطب رو سوق میده که اون محتوا رو ببینه، بدون اینکه منطقی داشته باشه، بدون اینکه اون اخلاق رو حفظ کنه که خب هر همون چیزی که هست رو ارائه بده، ولی نه، فقط انگار داره به شکل اون مدل کاملا تجاریش فقط و فقط هدفش سودجویه، فقط هدفش اینه که حالا مخاطبش رو بیشتر کنه و با هر شگردی مخاطب رو به سمت خودش فرا بخونه. خلع حتما همون قوانین نظارتیه، قوانین نظارتی سفت و سختی که بخواد اعمال بشه. یه نکته گفتی در مورد ساپرا، حدودا فکر میکنم یه ماه پیش بود که خبرش منتشر شد، نمیدونم این چقدر الان اجرایی شده، ولی آره گفته شد که حالا به صورت جدیتری قرار هست که این قوانین و نظارت اعمال بشه. ساترا خیلی خیلی نقش مهمی داره اینجا، غیر از ساترا خود مردم هم حتما لازمه. حالا شما و دوستمون گفتن که باید خود مردم هم ناامید نباشن از اینکه نظرشون رو میگن یا اون نکته نظارتیشون رو میگن و بخواد اعمال بشه. ما کلن در ایران به دلیل اینکه همیشه توی یک چرخه باطلی از این مسائل نظارتی بودیم در سامانه ها که گفتیم و هی اعمال نشده، اینجا هم فکر میکنیم که خب چه کاریه، چرا باید بگیم که مثلا نمیدونم اینجا این محتوا تبلیغات مختلفی داره، یا نمیدونم از رده‌بندی سنی گفتیم یا چیزهایی که حالا تو قسمت‌های مختلف همین برنامه در موردش صحبت کردیم. ولی یک مسئله، یک بگیم زل، یک زل مهم رسانه‌های کاربرمحور دقیقاً خود کاربره، یعنی کاربر یک جایی حتی از نهاد نظارتی هم نقشش مهمتره. اگه تعداد کاربرانی که از یک مسئله‌ای دارن ضربه میبینن به همون تعداد بیان نظرشون رو هم بگن، در اون سامانه ها نظرشون رو به اشتراک بگذارند، میتونه خیلی تعیین کننده باشه، نقش تعیین کننده داشته باشه.
یک بحث رو بیان کردید رو بحث بازدارندگی، دوست دارم بشنوم که این، حالا اگر حسین جان هم نکته ای رو داره حتما وارد بشه تو این بحث که حالا میخواییم بحثمون کمی داغ‌تر شه. بحث بازدارندگی قوانین که حالا قراره این قوانین توسط نهاد تنظیمگر اجرا بشه، چرا؟ چون توی ساترا هم بحث قبل از انتشار هست، حالا یک بحث پسینی هست، یک
نظارت پسینی
رو داریم، یک نظارت پیشینی رو هم داریم دیگه، که اگر بخوایم برای مخاطبین توضیح بدیم، تمام محتواهایی که قبل از انتشار، حالا مجوز انتشار دارن میگیرن و بعد از انتشار، حالا مخاطبین ممکنه ایراداتی رو بگیرن تو همون سامانه های مختلف و
درست.
اون بخش نظارت پسینی روی محتواهای داخلی و خارجی وارد میشه و اون محتواها رو بررسی میکنه و اگر ایراداتی بهش وارد بشه، مثل همون سامانه ساپرو که تبلیغات یه ایرادی گرفته بودن و وارد شد و اون تبلیغات رو حذف کرد، محتوا رو هم به همین شکل، نمونش حتی همون حشاشین که پخش شد تو نظارت پسینی دیده شد و مجوز انتشارش رو برداشتن و وزارت ارشاد اومد وارد شد گفت آقا هر محتوای خارجی که از این به بعد قراره پخش بشه رو از وزارت ارشاد بیاد مجوز، محتوای داخلی مال ساترا، مجوز محتوای خارجی فیلم و سریال مال وزارت ارشاد باشه. و حتی دیگه چون ما تبلیغات قوانین تبلیغاتی، اینکه تولیدات داخلی ارزش تبلیغاتی دارن، و محتواهای تبلیغات خارجی توی رسانه‌هامون نباید پخش بشه. این بازدارندگی‌ها رو ببینیم، با همدیگه یه صحبتی بکنیم از نظر تبلیغاتی در رسانه‌ها چقدر میتونه وارد باشه و پیشنهاداتی هم که توی این حوزه است رو با همدیگه بررسی بکنیم.
یه نکته در مورد این نظارت هست که کاش خود پلتفرم‌ها حواسشون باشه به چیزی که پخش میکنن. حالا امیدوارم منظورم رو درست بگم. یه وقت هست شما اصلا براتون مهم نیستش که میگی خب فوقش اینه که من محتوام رو پخش میکنم، حالا بعدش اصلا ممیزی میشه، حالا محتوای منظورم کاملا محتوای ناهنجار و محتوایی که مشکل داره است، فوقش اینه که دوچار ممیزی میشم و حالا این محتوا پخش میشه ولی کارش رو کرده، حاشیه رو بپا کرده، جنجال بپا کرده، سر و صدا رو کرده، اتفاقا مخاطب هم میگه چرا مثلا همچین چیزی ممیز شده، که خود اونها بر اساس این مشکل ها دیگه اون اعتماد ازشون سلب شده، اون کاری که حالا میخوان، محتوایی که میخوان بسازن با یک نظارت سختگیرانه‌ای، سختگیری بیشتری اتفاقا پیش میاد. یعنی اگر دلسوزانه حتی به همسنف های خودشون هم فکر کنن، خودشون اون چیزی که لازمه رو حواسشون هست، مراقبت های لازم رو دارن که بعدن این نظارت نخواد حالا اون اعتماد سلب بشه و یک نظارت سختگیرانه تری اتفاق بیفته.
اصلا اساسا این نظارت پسینی به نظر من، به شخص من خودم خیلی بهش قائل نیستم و اصلا خیلی کارآمد هم به نظر من نیست. نظارت پسینی یه آبی که ریخته شد ذره سخت‌تر جمع کردنش، تا قبل از اینکه ما بخوایم این آب داخل اون لیوان یا اون پارچ هست و هنوز ریخته نشده خیلی راحت میشه کنترلش کرد تا آبی که ریخته شده. اما اگر بخوایم به همین نظارت پسینی هم ما اکتفا بکنیم و بخوایم نگاه بکنیم نظارت پسینی، الان فکر میکنم اون جاییه که باید این نظارت اتفاق بیفته دیگه. ما الان داریم میبینیم توی بحث تبلیغات در بین برنامه ها و مجموعه هایی که مخاطب داره براش حجم مصرف میکنه و داره مبلغی رو پرداخت میکنه، داره اتفاق میفته. همونطور که خانم معزن هم اشاره کردن، مخاطب نمیتونه بین فیلم بزنه بره جلو،
نه
که دوباره سر اون قسمتی که میخواد این اتفاق بیفته. حالا قبلش میگیم میزنه میره جلو، ولی وسطش اتفاقی نمیتونه بیفته. الان توقعی که میره این هستش که ساترا خیلی جدی بیاد ورود بکنه ماجرا، یا بگه آقا کار اینها درسته، یا بگه کار اینها غلطه و جلوش گرفته بشه. این چه وضعیه واقعا؟ نمیشه دیگه. که چیزی که دو تا چارتایی که ما الان داریم با خودمون انجام میدیم اینه که وقتی یک پولی داره پرداخت میشه، مثل سینما دیگه، مثل می تو می تو سینما بلیط میخری، فیلم نگاه میکنی، مثلا یوهوی تبلیغ یه پفک مثلا وسط یه فیلمی مثلا نشون بده، این درست نیست، من پول دادم رفتم سینما.
اونم در جایی که تو میدونی این پلتفرم هایی که اتفاقا این محتواشون با این تبلیغات زیاد داره پخش میشه، حداقل جز سه پلتفرمی هستن که کاربر بسیار زیاد دارن، کاربر میلیونی دارن، و این کاربر میلیونی که ماهی چند صد هزار تومان داره پرداخت میکنه، حداقل سه ماهی چند صد هزار تومان پرداخت میکنه، خیلی هزینه هنگفتی
میشه. آخه اصلا کلی حامی مالی دارن. ببین یه دونه یا دو تا حداقل، دو تا دو تا دارم، دو تا قبل برنامه است، اون که هیچ، یه دونه وسط برنامه میگه تا 4 ثانیه دیگه پیام بازرگانی، خب یه دونم بعد قسمت که تموم میشه تا دوباره بخوره به قسمت بعدی، بعد تو خود این که فیلمه داره پخش میشه جا و بیجا ما داریم میبینیم. یعنی مثلا جالب اتفاقا شیوهای جدید تبلیغاتی، مثلا یه نمای کلی یه اینسرت که داره از خیابون نشون میده و یه بیلبوردیه، بعد اون بیلبورد تبلیغ داخل خود فیلم، بعد طولانی مثلا 5-6 ثانیه داره نمای خیابون نشون میده با یه بیلبورد تبلیغاتی.
کم فروشی هست.
آره دیگه، این الان
حق و ناس دیگه. ما اگر بخوایم مذهبیش هم نگاه کنیم میگیم خب این جزو حق و ناس ها محسوب میشه دیگه. چرا؟ چون مخاطب پول داده، ارزش قائل شده، اومده احترام گذاشته به شما رسانه دار و دوست داره محتوا رو ببینه. اینکه شما میاد نگاه کنید فقط همون یه پلان نیست،
نه دیگه، میگم خیلی بیشتره،
نزدیک به، حتی اگر بخوام بهتون اشاره کنم، در یکی از همین سریال ها من داشتم نگاه میکردم، تایم گرفته بودم، بیش از 70 ثانیه من داشتم تبلیغات نگاه
می‌کردم. خیلی 70 ثانیه خیلی زیاده واقعا. برای جایی که تو داری پول میدی، هی اینو بعد یادآوری بکن. شاید الان مثلا یکی با خوش بخواد 70 سالگی چیزی تلویزیون داره 3 دقیقه یا 2 دقیقه پیام‌زرگانی نشون میده، اینو همیشه در نظر بگیریم، حالا چه تلویزیون چه هر رسانه دیگه ای که پولی پرداخت نمیشه، یعنی رایگان ما داریم یک محصول رو نگاه میکنیم، داریم تماشا میکنیم و برای اینکه اون درآمد حاصل بشود اون نیاز داره یک جایی اینو تامین بکنه. خب طبیعیه چند تا دونه پیام بازرگانی پخش بشه وسط یک مجموعه، ولی توی شبکه نمایش خانگی این اتفاق واقعا یه جورایی فکر میکنم توهین به مخاطب هسته که اومده داره این هزینه رو میکنه. یه مدل دیگه از تبلیغات که داره اتفاق میفته، حالا تو بحث تبلیغات هستن، به نظرم این موضوع هم موضوع قابل بحث و قابل پیگیری هستش، اینه که استفاده از کسانی برای تبلیغ که اون آدما از نظر شخصیتی و از نظر وجهه اجتماعی وجهه درستی ندارن. یعنی ما بعضا میبینیم یه سری از فیلم ها و یه سری از مجموعه ها رو تو فضای مجازی یک کسانی میان تبلیغ میکنن که خود اون آدم معلوم الحالیه و اصلا شایستگی اتفاق رو نداره. خب اون که خودجوش نیومده این تبلیغ رو انجام بده دیگه، یک کسی وابسته به اون مجموعه به اون فیلم اومده به این پول داده گفته آقای ایکس خانم ایگرگ شما بیا این فیلم من رو تبلیغ بکن یا یه تیکه از این مجموعه من رو داخل صفحه خودت بارگذاری بکن. این خود این اساسا به نظر من کار غلطیه. آقا ما تبلیغ به هر قیمتی نباید
آسیب هایی که به مردم
خورده. بله بله
ما تمام دغدغه‌مون تمام بحثمون و تمام فشارمون حق حقوق احقاق حقوق مخاطب
بله.
و تمام مباحثی که داریم حول این محور که مخاطب احقاق حقوق بشه و ارزش داده بشه به اون حقش.
دقیقاً همینطور.
خب ما یه رفت و برگش کوتاهی بدیم به اتاق فرمان و در ادامه با شما همراه باشیم. در خدمت شما هستیم، با کافه نقد همراه باشیم.
کافه نقد رو از رادیو نمایش دنبال کنید.
به بخش چهارم برنامه کافه نقد خوش آمدید. در بخش های قبلی راجع به بحث تبلیغات و شبکه نمایش خانگی صحبت کردیم، نکاتی رو که داشتیم، شیوه نامه هایی که اجرا شده در نهادهای تنظیمگر و شبکه نمایش خانگی صحبت شد توسط کارشناسان عزیز. کم صحبتمون امروز این برنامه خانم معظم بودن و سلامت بشیم، کمش زحمت داریم و مزاحمت. وارد صحبت بشیم، نکات شما رو هم بشنویم در حد 5-6 دقیقه که با هم بتونیم گپ و گفت بزنیم و وارد بخش جمع‌بندی نهایی بشیم. در خدمتی.
اولا اینو یه اکسانی روش بزنم، یه تأکیدی روش بکنم که حالا ممکنه این ذهنیت پیش بیاد که خب تبلیغه دیگه، پس چجوری هزینش رو یک پلتفرم در بیاره جز از تبلیغات. پلتفرم ها بالاخره میدونیم که حداقل سه منبع درآمدی دارن که یا مخاطب هست، کاربر هست، کاربری که اشتراک تعیین میکنه، یا تبلیغات هست و یا ترافیک هست. که حالا چیزی که ما داریم میگیم از تبلیغاتی داریم صحبت میکنیم که این تبلیغات دیگه خیلی وارد فضای تجاری شده و فضای آسیب زننده شده، در حالی که میتونن خب درآمدشون رو از اون بخشای دیگه هم به دست بیارن. نکته دیگه این که میدونیم که پلتفرم ها همچنان در جهان صنعت نوپایی هستن، حالا اگرچه که نتفلیکس و خیلی از این سرویس ها در جهان سال هاست دارن فعالیت میکنن، ولی بالاخره جز صنعت های نوظهور هنوز محسوب میشن. در ایران که خیلی دیگه فعالیتشون نوظهور و خیلی تازه است، چند ساله که خود ساترا داره فعالیت میکنه و قوانینی رو وضع میکنه، ولی خوبه که این قوانین
و به عنوان ساترا رو ما به عنوان یک نهاد به قول شما حرف شما تنظیمگری که تازه وارد عرصه شده و در این حوزه شاید الان به صورت حالا از سال 96 چون داره کار داره میکنه.
بله.
و به صورت رسمی و به صورت کاملا کمتر از یک سال و نیمه که داره با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با قدرت داره پیش میره.
درسته و لازمه که دیگه بعد از این چند سالی که حالا داره به رسمیت شناخته میشه، حالا آزمون و خطاهای مختلفی داشته، الان قوانین لازم تو هر حوزه‌ای که این احساس میشه که این معضلات وجود داره، قوانین لازم رو هم وضع کنه، تدوین بشه، اینها اگر لازمه در مجلس تصویب بشه، چون گاهی وقت میدونیم که از اون طرف هم اینها چون مرتبط با رسانه است و هنوز ساز و کارش خیلی مشخص نیست، شاید از طریق پلتفرم ها هم خیلی اعمال نشه این